بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين اللهم له الفداء. بستر فرع دوم از فروع نگاه غیر مستقیم به نامحرم بود. با اون عبارت بود از نگاه به تصویر نامحرم در آینه یا قاب زلال و امثال اینها. برای قول به عدم جواز به وجوهی تمسک شده بود در کتاب الصلات عمدتاً. این وجوه در باب سطر مطرح شده بود و تا کنون ما 5 دلیل از ادله عدم جواز را بررسی کردیم که البته 2 دلیل اینها حداقل 2 تقریر داشت که اگر اون تقریر هم جدا بشه در حقیقت به 7 دلیل میرسد که به اونها پرداختیم، ولی حالا به عنوان تقریر 1-2 دلیل را به عنوان تقریر مطرح کردیم. شاید هم 3 دلیل 2 تقریر داشت. حالا در صورت تقریرها را تفکیک نکردیم، گرچه فاصله اون تقریرها در حدی هست که واقعا دلیل جدا میشه. در این حال حالا رو ترتیبی که ما تا کنون پیش آمدیم 5 دلیل ذکر شده و دلیل ششم باز دلیلی است که در کلمات آمده، از جمله در کلمات برانهای داماد در تقریر صلاتشون. اون دلیل این است که باز شبیه اون ادله است که به دلالات غیر مستقیم یک دلیل تمسک میشه، نه مستقیم به خود مدلول مصرح و دلیل ظاهر اولیه دلیل. این دلیل ششم این است که مقدمش این است که ما در استثناءات عدم جواز نظر ملاحظه کردیم که در 15 استثناء داشت عدم جواز نظر و در میان اون استثناءات 2 مورد عبارت بود از استثناء عدم جواز نظر هنگامی که شخصی میخواهد با زنی و نامحرمی ازدواج کند، عند ارادت تزویج، و یکی هم عبارت بود عند تحمل شهاده. اینا 2 موردی بود که از استثناءات برشمرده شده بود. البته این 2 مورد با هم تفاوتی داشت. عند ارادت تزویج ادله متعدد، شاید 8-10 روایت معتبر و غیر معتبر مفید این بود که عند ارادت تزویج می شود به نامحرم نگاه کرد. در تحمل شهادت هم بحث احیانا روایتی چیزی بود که حالا دقیق یادم نیست، این دومی را تازه مراجعه نکردم، و هم طبق قواعد کلی احتمالاً دلیلی اقامه می شد از باب تزاحم و مسائلی از این قبیل و گفته می شد که می تواند نگاه کند. در استثناءات مباحث مفصلی وجود داشت که اونا رو نمی خواهیم الان بپردازیم، فقط یادآوری می کنم که این استثناءات از حرمت نظر به نامحرم علا اقسامی بود از حیث ادله. بعضی اونها دلیل خاص داشت، بعضی دلیل خاص نداشت، طبق قواعدی استثناء انجام می شود. اضطرار یا عرض شود که ارادت تزویج و امثال اینها دلیل خاص داشت، مواردی هم دلیل خاص نداشت. اونجاهایی هم که دلیل خاص نداشت وجوه متفاوتی مطرح بود، این در جای خودش. اما این ارادت تزویج از شاید اوزه مواردی بود که در خود روایات تصریح به این مسئله شده بود. در چند روایت سوال میکند که یرید و انی یزوجها یتزوجها، آیا یجوز النظر؟ حضرت محمود که یجوز النظر الیها اذا اراد تزویجها. در یکی از اونها این بود که مالم یکون متلددن، خیلیش هم مطلق بود که حالا جمعشون رو بحث کردیم. پس این مقدمه مسئله است که در اراده تزویج روایات وارد شده است که میتواند نگاه کند. خب استدلال در اینجا متوقف بر این مقدمه است، علاوه بر حالا این مقدمه کلی که بیان مورد استثناء بود، بر این مقدمه مبتنی است که چرا امام دارن اجازه می‌فرمایند و بیان می‌فرمایند مجاز است هنگام اراده تزویج که نگاه کند. قاعدتا این به خاطر یک تزاحمی است که اینجا وجود داره. از یک طرف نظر حرام است، از یک طرف خب زندگی آینده او به برآورد از این خانم وابسته است و این برآورد هم متوقف بر این است که براندازی بکنه و نگاه بکنه. انما یرید و ان یشتریها به اغلى الثمن، داره صداق میده، این تعبیری بود که در روایت انما یرید و ان یشتریها به اغلى الثمن، ثمنی پرداخت بکنه، اقدام بکنه، که راجع به این تعبیر هم یکی دو سه تا احتمال اون زمان عرض کردیم. خب معلوم میشه که یک تزاحمی در کار است در عالم واقع و خداوند ترجیح داده این مصلحت این که این ازدواج بر برانداز نسبتاً مناسبی مبتنی باشه. حالا این برانداز و برآورد بخشش به تحقیق است و مشورت و کذا و کذا، یک جزء مؤثر همین است که یک نگاهی به او بکنه، بداند با کی میخواد زندگی بکنه، که هم یرید و ان یشتریها به اغلى الثمن، هم این که نسل او از اون هست و از این قبیل چیزها. خب پس اینجور نیست که این نگاه به نامحرم عند ارادت تزویج یک نگاه آزاد اولیه باشه، نه، این نگاهی است که ذاتاً حرام است، به دلیل خاصی آمده اجازه داده، تزاحمی اجازه داده. خب اگر اینم یک مقدمه، اون وقت با توجه به این که این نکته را که تزاحمی در اینجا در متن واقع ما مد نظر قرار بدیم، اینجور گفته شده است که اگر نگاه به آینه، نگاه به این نامحرم در آینه و آب که خیلی در دست استرم هست جایز بود، با توجه به حرمت نظر که اون هم یک حرمت قاطع و محکمی است، خب حضرت می‌فرمود که مندوه داره اینجا، برای اینکه اون غرض را برآورده کند بره به آینه نگاه بکنه، به آب نگاه بکنه. این راه حل مسئله این بود، ولی امام ارجاع نداده به اون مسئله، بدون اینکه ارجاعی به اون بده. این نشان میده که آب و آینه فرقی نمیکنه با نگاه مستقیم. اگر فرق میکرد و جایز بود نگاه به آینه و نامحرم، اون وقت خب اجازه نمیداد این کار رو بکنه، میگفت که بره سراغ آب و آینه. اگر اینا نبود، محظوری در اون بود، اون وقت بیاد اینجا. این استدلالیه که اینجا آمده، این استدلالیه که در کلمات آمده، از جمله در فرمایش آیه مرمای داماد آمده و مرمای مؤمن و اینها برخلاف بعضی از ادله دیگه که اشکال کردن، رجمی اشکال نکردن. حالا تعبیرم این است که انهو لوکان نظر الالمرآت و الما جائزن، این استدلال اینه، قیاس استثنائی است، لو کان النظر الی المرآت و الماء جائزا لما امر به جواز نظر عند ارادت تزویج و الاشهاد. چرا اذ لا غیب، این اصل مسئله در این تلازم بین این مقدم و تالی این است، اذ لا غیب ان النظر الیها فی الباب لتزاحمی بالغرض الاهم، یه تزاحمی بوده تجویز کرده نگاه را، این طرف را ترجیح داده. ولو کان النظر فی الماء و المرآت جائزا، نباز تزاحم ابتدا بیاد بگه که میتونه بهش نگاه بکنه، لما کان لتجویز النظر الیها نفسها وجه، نباز مستقیم بگه که میتونه به خودش نگاه بکنه، باز اول بفرماد به آب و آینه نگاه بکن، اگر نه به اینجا. این استدلالیه که خب پذیرفته شده است در کلام مرحوم داماد و دیگرانی از قبیل مرحوم آقای حکیم و نامین رو پذیرفتن، گرچه الله آقای حکیم در مرآت یک تفسیر قائله، در ما تفسیر قائله و اونجا رو میگه نه، ولی در مرآت این استدلال رو پذیرفته. این هم استدلال دیگریست که اینجا شده. پس اگر جایز بود نگاه به نامحرم در آینه، مستقیم تجویز نمی فرمود نگاه به خود او عند ارادت تزویج یا عند الاشهاد و تحمل شهاده، بلکه با توجه به اینکه می دانیم این کار حرام است اولا و به ذات و اهمیت اون هم را می دانیم، فوری تا یک تزاحمی پیدا میشه نمیره سراغ اون امری که اولا محرمه، بلکه اگر راه جایزی بود اون رو تجویز میفرمود. این قانون تزاحم هم طبعا همینه، تزاحمی که محقق میشه بین دو تکلیف تا مندوه وجود داره در واقع تزاحم نیست. اگر نجات یک غریقی واجب باشه که حالا اگر این اطلاق هم داشته باشیم دیگه، حالا خیلی این مثال مشهوره که نجات غریق واجبه، حالا این اطلاقش هم اینجوری شد نباشه خیلی. حالا اگر نجات غریق واجب باشد، از اون طرف هم این ام مستلزم مس نامحرم باشه، نگاه و مس نامحرم باشه، خب اونجا میگیم تزاحم نجات غریق هم احیانا اهم است، پس میتواند مس کنه. ولی همونجا باید تفتن به این داشت که در صورتی که راه دیگه ای نداشته باشه جز نگاه و مس، ولی اگر میتونه دستکش دست کنه، تناب بندازه، نمیدونم راه غیر مستقیم اینجوری پیدا بکنه، معلومه جایز نیست میگه اون کار انجام بده. این شبیه این هم در اینجا گفته شده، اگر اون آینه جایز بود حضرت بس میفرمود این راه. خب این استدلالیه که اینجا شده و عرض کردم آقای مومن و دیگران هم این دلیل را نقدی نکردن. اما در مقام پاسخ و مناقشه در دلیل به نظر میاد که کاملا راه برای اشکال مناقشه بازه و این دلیل بعیده که تمام باشه. یک جهت در مناقشه و اشکال در دلیل این است که تزاحم ما اولا این نکته رو توجه بکنیم که تزاحم ان دو نوعه، یک تزاحم اثباتیه که دو تا دلیل کنار هم قرار گرفتن و من مکلف الان مخاطب به دو دلیلم ولی نمیتوانم در مقام امتثال جمع بکنم، مثل اون نجات غریق و ارشاد عدم غصب یا عدم نظر به نامحرم. این تزاحم اثباتی است، تزاحم در مقام امتثاله. یک تزاحم هم داریم که تزاحم ثبوتی است که ملاحظه تزاحم ثبوتی ملاکات است که در دست خود مشاره اوه که اعمال قواعد میکنه و میاد مصالح و مفاسد در فعلی را یا ترکی را و اقدامی را میسنجد و میان اونها باید انتخاب بکنه، ترجیح بده، چون احکامی که جعل میشه به خصوص الزامیات بر دو قسمه، بعضی از الزامات هست که ناشی از مصلحت یا مفسده معینه است بدون هیچ تضاهمی، خب اون مفسده و مصلحت رو ملاک جعل حکم قرار میده، حالا الزامی یا غیر الزامی. نوع دیگر از احکام هست که جعل آن بر اساس ترجیح در عالم ملاکات هست، یعنی فعل یا ترک یک طرفه نبوده که بگیم مصلحت یا مفسده، نه این فعل مصلحت داشته مفسده داشته، شارع در مقام ثبوت میسنجد و در تضاهم ثبوتی یک طرف رو ترجیح میده. این میشه این در واقع نوعی تعارض، بازم در عالم اثباته، تعارض هم در عالم وصول دلیله. این نه، این حالا اسمش بذارید تعارض، تضاهم، هرچی بذارید، این عالم ثبوته، مولاست و قانونگذار است که مصالح و مفاسد رو میسنجد، جمع‌بندی میکنه و یک حکمی جعل میکنه که ما باید اقدام بکنیم. اون
مخالفین پاک باشن یا نه؟
بله پاک باشن نباشن، و غالب احکام هم اینطوره، درصد بالایی از احکام اینطور است که جاده ملاکات اون یک طرفه نیست که اینجا مصلحت بوده خب قرار داده، مفسده بوده من قرار داده. غالبا در این افعال این عالم که داره تضاهم و تضاد دست و امثال اینها، مفاسد و مصالح در هم آمیختن و قانونگذار باید بیاد یکی ها ترجیح بده. تو مقننهای عادی هم همینطوره دیگه، اصلا غالب اینا رو مالیات قرار بده یا نه، این درصد رو قرار بده یا نه، معلومه مفسدی داره مصلحتی داره، یکی از اینا رو ترجیح میده، عوارض رو قرار بده یا نه، این رو خیابون رو احداث بکنه یا نکنه، همه اینا مصلحت و مفسده با همه یکی از اونا ترجیح داده میشه. این نوع دوم ملاکات و تضاهم‌های ثبوتی است. خب در اینجا هم عرض شود که کدام اینجا این تضاهم به غرض اهم اونا که ایشون میفرماد کدام این تضاهم ثبوتیه دیگه. اگر دلیلی بر روایتی نیامده بود ما بودیم و ادله، خب چی بود؟ اگه هیچ روایتی در کار نبود، شارع گفت فرموده بود که نگاه به نامحرم جایز نیست و اطلاق داشت، فرض میگوییم انصراف هم نداشت و اطلاق داشت، از این طرف هم میخواد ازدواج بکنه و یک مصلحتی داره اینه که او رو برآورد بکنه، فرض بگیریم مثلا یه دلیلی هم میشد پیدا کرد که حالا یه مصلحتیه که برآورد بکنه، فرض بگیریم، در حالی که اونم نیست. ما اگر بودیم و تضاهم اثباتی، اینجا تضاهمی در کار نبود و شایدم حالا اگرم، چرا، برای که این طرفش هم خیلی دلیل قاطعی نداره، اون طرف دلیل قاطعی داره که حرام است نگاه، این طرف هم در یه شرایطی ممکن بود بگیم که توقف داره یک زندگی و نمیدونم چی اونها برای مقدمه ای و میتونه نگاه بکنه. اگه این بود تضاهم اثباتی بود، اگر بود، اون وقت قاعده مسئله ما که اعمال میکردیم این بود، میگفتیم که اون مصلحت با نگاه به آینه و امثال اینها احیانا محقق میشه و باید اون را استفاده کرد در اونجایی که اون مصلحت ملزمه را تأمین میکنه. اگر مصلحت ملزمه بود میگفتیم اون مصلحت ملزمه اولا با آب و آینه حاصل میشود، به اون باید اکتفا کرد. اگر یک مصلحت ملزمه باقی موند که دیگه از این طریق قابل تأمین نبود، میگفتیم بسم الله حالا نگاه مستقیم هم جاییست. این قاعده و سازکار تضاهم اثباتی در اینجاست که اگر بود. اما این فرض بنابر این است که روایتی در کار نباشه، اینجا روایات آمده و تضاهم اینجا دیگه تضاهم ثبوتی است، یعنی در واقع شارع آمده اغراض و چیزهای مختلف رو دیده، هم اینکه اون نگاه بکنه درش مصلحتی میدیده، اینکه نگاه نکند نگاه بکند در اون یه مفسده میدیده، و آمده برای تسهیل و امثال اینها یکی از اینا رو ترجیح داده. پس این یه نکته مقدماتی در این مناقشه اول که تزاحم علی قسمین است، تزاحم اثباتی که بیشتر همون اصطلاح تزاحم که میگن به این ناظر هست مقابل تعارض و امثال اینها، و یک تزاحم ثبوتی که همون برآورده ملاکاتی که دست شارعه، و اینجا همون تزاحم ثبوتی است نه تزاحم اثباتی.
سازه بخش ما بگید تزاحم ثبوتی چقدر دست رسی داریم بگیم
نه این که این قاعده روشنی داره، برای این که جایی که شارع نظر را تحریم کرده و اون روایات را شنیدیم، بله ما ابتدا نمیدونیم، بعد از این که دیدیم شارع در آیات و روایات سطر را واجب کرده، نگاه را حرام کرده، میفهمیم که یک مفسده ای در این مسئله هست. نگاه اینا
مفسده هست،
ولی
چطوری بفهمیم به این
آینه
و نگاه
مستقیم؟ همین داریم میگیم حالا. بله عرض شود که این بنابراین تزاحم ثبوتی است. حالا بذارید وسط کار تمام کنیم اینو. بعد تزاحم ثبوتی است، این توجه باشه که قاعدتا همیشون همینا میخوان بگن، بعیده که بخوان بگن تزاحم اثباتی در اینجاست. خب اگر این باشه ممکن است کسی توجه به این داشته باشه که تزاحم ثبوتی است و این که ما میگیم نظر به نامحرم در مقام اراده ازدواج جایز است، این بر اساس روایات خاصه ایست که وارد شده و روایات متعدد تجویز کرده اند ارادت تزویج، تجویز کرده نگاه را. خب این روایات یک اطلاقی داره میگه که اند ارادت تزویج میتواند نگاه بکنه، چه آینه باشد چه آینه نباشد، چه ما باشد چه نباشد، این اطلاق که داره، چون این فروض اون وقت هم همیشه متصور بوده و این اطلاق دارد. اطلاق که داره چون میگید که تزاحم، اونا میگیم این تزاحم ثبوتی است، مصلحت این تسهیل بوده و مصلحت تسهیل شاید این بوده که نگاه مستقیم یک نتیجه محکم قویتر و بهتری داره برای اون برآورد. مقام اراده تزویج یک مصلحتی دیده شاره و اون تسهیل بر مکلفه، شاید این تسهیل با توجه به اون آینده‌ای که در باب ازدواج هست این را غالب دیده. اطلاق دلیل هم اون اینو میگه، بنابراین هیچ مستبعد نیست، چون این تزاحم ثبوتی است. در واقع شارع بین مصلحت و مفسده یکی انتخاب کرده. کی گفته که مصلحت تسهیل اون حد اقلی است، یعنی اونجایی است که نمیشه به آب و آینه نگاه کرد؟ نه، حتی شاید مصلحت تسهیل چنان قوتی دارد که حد به خاطر اهمیت ازدواج، انما یرید و ان یشتری ها به عقل الثمن، نمیدونم چند تا تعبیر در تعلیل ها و حکمت ها بود که بالاخره زندگیش به این گره خورده. این شاید، این شاید کافی است، لازم نیست بگیم اینه، شاید این مصلحت تسهیل در مقام تزاحم ثبوتی اونقدر مهم است که اند ارادت تزویج فقط در این موقعیت میگه اونی که من حرام میدونستم جایزه، به خصوص اگه بگیم مالم یکون متلذذن. شاید کافی است. شاید کافی است. چرا؟ برای اینکه ادله اطلاق داره. میگه که یرید ان یتزوجها، میتونه نگاه بکنه. میگه بله. به خصوص اینکه غالبا هم دسترسی به آینه و آب وجود داره. آب که دیگه غالبا وجود داره. حتی ممکنه ما قرائنی از این طرف بیاریم. بگیم این اطلاق داره. چون غالبا دسترسی به آب و آینه هم هست. اهمیت مسئله هم که هست، ولی در این حال امام فرمود که یرید ان یتزوجها لابس به نظر الیها، لابس به نظر الیها هم که قدر متیقنش نگاه مستقیمه. بنابراین نه تنها دلالت بر عدم جواز عند امکان الماء و المرآت نداره، بلکه شاید یه اشاری از اون طرف هم داشته باشه. حالا بفرمایید
ملاک این که ما متوجه بشیم تیبا همه ثبوتیه نه اثباتی، اینه که روایت وجود داشته باشه در مسئله.
بله، ما اینجا که داریم میگیم مقدمه از باب تضاهم ثبوتیه، ولا تضاهم اثباتی بود که ما رو قواعد اصلا اینجوری به اینجوری نمیگفتیم، یه جوری دیگه میگفتیم. اولا معلوم نبود که ما اگر در مقام تضاهم اثباتی باشیم مثلا دلیل محکمی داشته باشه، مثل باب نجات غریق یا باب اینکه اگر الان معالجه نکنه او از دنیا میره، اینجور چیزا که نیست. نگاه نکنه، تحقیق میکنه، خوب از محارم رو میفرسته، قشنگ تصویر میکنه اون رو. سابقا هم غالبا اینطور بود دیگه، لااقل ما اینجوری ازدواج کردیم، ما اصلا گفتگویی که نکردیم، اینه که ندیدیم کسی رو، برامون تصویر کردن بعد ازدواج کردیم. کثیرا اینجور بود. مصلحت که قابل تأمین اون مصلحت اصلا این چی نیست. معلومه که این روایت مقام تسهیله، فعلا حالا عصر جدید جوانترها این نیست دیگه. خب میبینم قدیم خیلی وقتا اینطور نبود، شاهدش هم مثال موجوده دیگه، و مصلحت هم رو تأمین میکنه، میفرستن 10 بار 2 بار 3 بار 4 بار میبینه، نمیدونم عکس و تصویر هم نمیگیم، همینجور تصویر میکنن دست میاد دیگه. اینجور هم نیست که حالا بگیم مصالح و مصالحی از دست رفت و مفاسدی چی شد. ما اگر در مقام ادله عامه بودیم بدون اینکه دلیل خاصی وارد شده باشه، اصلا تضاهم اثباتی نبود تا به اینجا برسه. اگرم بود، حالا میگفتیم یه جاییست که نه واقعا احتمال این داره که این زندگی مثلا اصلا پا نگیره، حالا اینجور اونجا میگفتیم حالا نگاه کن، اونجا اون وقت اعمال قواعد تضاهم اثباتی میکردیم، میگفتیم خب ببین با آینه و عکس و فیلم و اینا اگه میشه خب مقدمه، اگه نه این حتما میگفتیم اون اول چه برمیشه. اینجا ما به این روش استثناء نکردیم اند ارادت تزویج را، بلکه با روش روایات خاصه است. روایات خاصه اطلاق داره، ظاهرش اطلاق داره، کسی بگوید که اینا هم رو کنه، نه یه تضاهم ملاکی اونجور بوده و اون بر اون مقدمه، میگیم نه تضاهم ملاکاتی بوده که شارع تسهیل را در اونجا برگزیده. یعنی مقام لطف و تسهیل مولاست که اجازه داده نگاه بکنن به نامحرم در مقام انتخاب و ازدواج. این تسهیل هیچ چیزی نداره. اگر بخوایم این تسهیل به عنوان یک چیز اثباتی بگیم مقدمه بر اون طرف بوده، این که نیست، این یه تسهیل فراتر از این تضاهمات اینجوری اثباتیه، بیشتر یه تسهیل در تضاهم ثبوتی است. و تسهیل در مقام ثبوت هم ممکنه که بیش از این حرفا باشه، بعید هم نیست اینجا بیش از اینه.
شبیهش هم اینه که اگر ما میخواستیم اعمال تضاهم کنیم، باید توریه رو بر کذب مقدم میکردیم.
بله.
خود ادله میاد تسهیل میده، ممکنه کذب هم
بله بله در مکاسب هست. دقیقا بله، مثال خیلی خوبی است که دلیلی اگر آمد گفت توریه جایزه، کذب در یه موردی کذب جایزه است، در حالی که اونجا توریه هم متصور بوده، معلوم میشه که کار به توریه نداره. این اونجاست، اینجا البته اوضحی از اونجام هست، اینجا اوضحی از اونجام هست. از این روز که ما عرضمان این است که این تضاهم اینجا ثبوتی است و در تضاهم ثبوتی ممکنه که مولا تسهیل موسعی را مقصود بدارد و اطلاقا با اون تسهیل موسع سازگاره، با اینکه اونم میشده از شبت که آمده گفته که میشه نگاه مستقیم کرد. حالا اینکه نگاه غیر مستقیم میشود یا نمیشود با هر دو اینا سازگاره. ما میگیم شاید یک کمی اشعار به اینم داشته باشه که مثلا میشود نگاه غیر مستقیم کرد، ولی اومده اوسع گرفته. البته استدلال نمیخوام بکنم، ولی میخوام با اونم سازگاره.
تضاهم ثبوتی به معنی انکار عالم علل اطلاق بودن خداوند نیست.
نه، خدا میداند
به تمام مسائل و مفاسد.
بله بله،
در لحظه اول تضاهم پیش اومده، بعدش ترجیح داده.
آه نه، حالا اینکه لحظه و چونا که
نه زمان هم چونه، خب که بگم اصلا نفس تضاهم براش پیش بیاد داره،
میبیند که این هست و بر اساس اونم جعل دارد.
فیهما اسم کبیر و منافع
نفعهما اکبر من اسمهما. اسمهما اکبر من نفعهما.
یعنی میبینه
هم مفضایی دارن. الان شبه کلامی چیزی در اینجا نیست. تصویر کلامی این بحث ها البته داره بحث های کلی داره در همه جا، ولی اینجا مشکل خاصی به نظر نمیاد.
تو اثبات روی تضاهم اثباتی اینجا اگه اول پر کنه که این تضاهم با آینه برداشت نمیشه، این
تضاهمی
که
ما اصلا میخوایم بگیم که اگر ما بودیم و تضاهم اثباتی میگفتیم یا نیست، دلیلی نداریم که بگیم این بر اون مقدمه.
اون برش خیلی مهمه، اون بر مثلا حکمت هایی که توی روایت هست میخواد زندگی آینده شد فلان اینا، اون روی که کنن که این با آینه رفت نمیشه، اون بر خیلی مهمه، باید با مستقیم بگیم.
بله ما همین رو داریم میگیم.
ولی هیچ اثباتی رو
دارم؟ نه اثباتی که نیست واقعا. واقعا اثباتی نیست.
ما میگیم شاید.
نه واقعا نیست. ما الان داریم میگیم تضاهم اثباتی نیست اصلا اینجا. یک تضاهم ثبوتی است و ببینید اصل مسئله اطلاق این ادله است. این 7-8 روایت عند ارادت تزویج مطلقاته. شما این مطلقات را بخواید یه جوری دیگه تحدید بکنید، میگیم شاید، همین شاید کافیه. در عالم ثبوت این مصلحت تسهیل فائق بوده و این نظیر هم الا ماشاءالله داره که یک مصلحت تسهیلی اقتضا کرده که اگر لولا چند اشق علا امتی لعملت هم به سباک، اینقدر مهم بوده، ولی دیده یه مصلحت تسهیلی اصلا کلن برداشت رفته، وجوب رو نیاورده، اینجا کلن تحریم رو گذاشته کنار لمصلحت تسهیل.
چون مسلمه که مصلحتش تسهیله، میدانیم حکمت مناط حکم، میدونیم مصلحت تسهیل حتما.
بله بله اینجور که نه انما یرید و ان یتزوج ها یشتری ها به عقل ثمن، یا نمیدونم یه تعبیر دیگه هم داشت در روایات که میخواد راه رو باز بکنه برای زندگی خوبتری با شناخت بیشتر،
دقیقا کشف کنه که به چه جهتیش.
بله نه لازم نیست، معلومه که برای تحصیله، همون احتمال کافیه. بله کاملا شما
احتمالی مثلا
مفاضل
از روانشناسی بگن این نگاه با آینه.
بله 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 کاملا کاملا بله همینطوره. مصلحت تسهیلی است و شاید تسهیل موسع است و در اون تسهیل موسع هم یک جهتی در این طرف که اصلا نگاه مستقیم یک تأثیر بیشتری داره، در این که اصلا هم تلاعم و سازگاری اینا بیشتر باشه از خود نگاه مستقیم، که در اون نگاه غیر مستقیم اون مصلحت نیست. چه میدونیم شاید این باشه، ولی و روایت هم به دلیل هم اطلاق داره.
من یه مناقشه ای به فرمایش آقای داماد دارم، میتونه فرصت هست بگم یا؟
بله ببرم دیگه اگه حرف حسابیه بزنیم.
میخوام میگم که یه وقت صرف نظر از این روایت که ایشون استدلال کردن، کلن بحث اطلاقات نگاه نکن و اینا، خب میگیم آقا اگه این روایت هم نبود در مقام تضاهم ما آینه رو مثلا مقدم می‌کردیم، باید با آینه بره جلو نه نگاه مستقیم، اصلا کاری به این روایت نداره. ما این روایت هم نبود آقای داماد میتونست همین حرفا رو بزنه، ولی اگه به این روایتشون میخوان استدلال کنن، من یه مناقشه‌ای دارم با اون، اینه که ایشون دارن چیز میکنن از اشعد میخوان بگن که حضرت چرا رفتن سراغ چیز، چرا مرحله بعدی رو رفتن، چرا مرحله قبلی هم نیومدن. ایشون داره اینجوری استدلال میکنه دیگه.
بله
من میخوام اینجا یه حرفی رو بگم و اون اینه که شاید تفاوت این دوتا 5 درجه است و اون 5 درجه گاهی اوقات حکم عوض نمیکنه. آخون جایی که میخواد بگه قضا در بحث اجرای مأمور به اینا، آخون گاهی اوقات میگه 5 درجه از مصلحت مونده، ولی این 5 درجه انقدی نیست که وجوب القضا بیاره. حرف من اینه، گاهی اوقات دو چیز 5 درجه 10 درجه با هم تفاوت دارن، اون اولای از این هست قبول، اما اون تفاوت انقدی نیست که
برمیگرده به همون دیگه. یعنی مصلحت موسعی دیده اونو مبنای چه قرار
شده اصل استدلالشون رو دارم میگم. ایشون داره میگه چون این اولای ازونه، چون این اشد ازونه، چون این اخف ازونه.
من میگم جواب اصلی اونه دیگه.
من میگم گاهی اوقات درجات اشدیات و اخفیه طوریه که حکم ساز نیست. مثالش هم گفتم تو
سال کفایی
میگه که
بله الان تحصیل موسعه دیگه، حالا فاصله کم باشه زیاد باشه بالاخره اون اومده حد اکثری رو میخواد بگه به خاطر یه مصلحتی که در کاره. اون خیلی دخلی نیست. یه موضوع دیگری من بعد از یاد داشتن هم به ذهنم آمد که اول جلسه‌ام بود که حالا اون الان نشد تدقیق نهایی بکنم، اون حالا دیگه وارد نمیشم. جواب دیگری بود که حالا ولی به نظرم میاد این جواب داره و این استدلال به هیچ نحو تام نیست. این ششمین استدلالی بود که در کلمات از جمله فرمایش های مرحوم آقای داماد آمده بود و محشین هم اون اعتراضی نداشتن، اما به نظرم میاد که به هیچ نحو نمیشه اینها مانع از انعقاد اون اطلاق ادله هند ارادت تزویج بشه. 8-9 روایتی که میگفت وقتی که میخواد ازدواج بکنه میتونه نگاه بکنه، بگیم این اطلاق نداره، این مربوط به جایی است که نمیشه تو آینه و اینها نگاه کرد و ازش استفاده بکنیم حرمت نظر به آینه و اینها. به نظرم میاد که از این نمیشود گفت که نگاه به آینه جایزه یا حرامه. اگر نگوییم که یک اشعاری میشه ازش گرفت که اونم جایزه، اگر نگوییم، الا حداقلش اینه که به این نمیشه استدلال کرد برای حرمت نظر به صورت نامحرم در آب و آینه. این ششمین دلیل بود. یکی دوستا دیگه هم باز باقی مونده که ادامه خواهد داشت. مثلا الله اکبر.